سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 34.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، ما در ایام دهه فجر و بزرگداشت بزرگترین انقلاب و جنبش و قیام اسلامی هستیم در تاریخ اسلام که به ثمر نشست و به اهداف خودش رسید، به این معنا که راه رو برای تحقق یک حاکمیت دینی باز کرد، اگرچه هنوز در میانه راه هستیم. درباره انقلاب خیلی حرف ها میشه زد، خیلی مطالب درباره برکات و آثار انقلاب میشه بیان کرد، بسیاریش برای شما تکراریه، بخشیش هم الان موقعیتش نیست. من به یک موضوع میخوام درباره انقلاب بپردازم که تصادفاً باز طبق روال همون موضوعی است که در تاریخ اسلام هم ما مورد بحث باید قرار بدیم. در تاریخ اسلام شما رسیدید به بحث هجرت. در بحث هجرت یه اشاره‌ای شد به این که در پیمان عقبه دوم پیامبر گرامی اسلام با 70 نفر از مردم مدینه مواجه شدند که اینا همه اسلام آورده بودند و پیمان بستن با پیغمبر اکرم و از حضرت دعوت کردند برای آمدن به مدینه و حضرت هم قبول کردند. بلافاصله بعد از پیمان بستن و پذیرش این که حضرت هجرت کنن برن مدینه و در میان مردم مدینه زندگی کنن، حضرت یک مطلبی بهشون فرمودن. فرمودن 12 نفر از بین خودتون معرفی کنید به من، نقباء شما باشن، افراد مورد اعتماد شما باشن، اینها در کارها به من یاری کنن. خب این 12 نفر رو مردم گفتن خود شما تعیین کنید. دقت کنن دوستان، تا اینجاشو قبلا گفته بودیم که اون 12 نفر رو کی تعیین کرد؟ جبرئیل امین تعیین کرد. جبرئیل امین اسم آورد از جانب پروردگار عالم، حتی رسول خدا هم در بیان اسامی این افراد یک جمله ای رو بیان فرمودن که خیلی قابل توجهه. فرمودن که ناراحت نشید اگر این 12 نفر از بین شما انتخاب شدند، اینها رو من انتخاب نکردم، جبرئیل امین فرموده همه بپذیرید. یعنی چی؟ یعنی ممکن بود احیانا در دل اینها خللی ایجاد بشه، بالاخره احساس رقابتی بکنن، هنوز جامعه اسلامی شکل نگرفته، تازه میخواد جون بگیره، انگار با وساطت جبرئیل امین و اعلام آن اسامی از جانب پروردگار زمینه پذیرش بهتری ایجاد شد. معلوم میشه همیشه سر انتخاب نخبگان و افراد برتری که در جامعه میخوان کار دستشون باشه ممکنه انواع و اقسام مشاجرات و نزاع‌ها و درگیری‌های ذهنی و روحی رخ بده. تا وقتی که یک پیامبر است و همه که با هم مساویان دعوایی نیست. همچنین که یک مقدار در گوشی های پیامبر گرامی اسلام نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام زیاد میشه، زبیر اعتراض میکنه، به هم میریزه. دیگه چه برسه به موضوع وصایت قدیر. این 12 نفر اولین انتخاب شدگان بنیانگذاری حکومت و تمدن و جامعه اسلامی هستند توسط پیغمبر اکرم با دخالت جبرئیل امین. این 12 نفر افراد مورد اعتماد مردم، به نوعی سران مردم، نه اینکه مردم اونها رو انتخاب کنن، و از طرفی افراد مورد اعتماد پیامبر گرامی اسلام و تعیین شده توسط جبرئیل امین، نه اینکه بهترین مردم باشند و بمانند. مصلحت هایی بود اونها انتخاب شدند. خب در این باره خیلی حرف باید زد، خیلی باید تأمل کرد. دقت کنید، پیامبر گرامی اسلام نسبتشون رو با مردم به سرعت یک نسبت سازمان یافته قرار داده. نسبت امت و امام در یک سازمان شورایی 12 نفره تعریف شد. این یعنی تشکیلات. هنوز پیغمبر اکرم هجرت نفرمودن. این یعنی پیریزی یک حکومت برای یک شهر، افراد و قبائل مختلف، افرادی از قبائل مختلف، از گروه های مختلف. خیلی وقتی آدم این نکته رو در تاریخ میبینه جا میخوره. 70 نفر اومدن، خب شما ایمان آوردن، قولم دارن میدن، همه هم بیعت کردن، شما هم انشالله هجرت خواهید فرمود، قدم بر سر آنان خواهید گذاشت، بر دیدگان آنان خواهید گذاشت و آنها منت دارن که شما را پذیرایی کنن، از شما دفاع کنن. این 12 نفر برای چی بود؟ نه، کارت باید تشکیلاتی باشه. یک پیغمبر با 70 نفر و بلکه بیشتر رابطه بخواد برقرار بشه، بهتره یه حلقه های ایجاد بشه. این حلقه ها کار اداره جامعه رو تسهیل میکنن. ببینید، هنوز هجرت صورت نگرفته، جلسه مخفیانه در خانه ای از عبدالمطلب در مکانی به نام عقبه بین منا و مکه پنهانی این جلسه تشکیل شده. همونجا کاری رو انجام دادن که شبیهش رو ما در انقلاب خودمون داشتیم. حضرت امام قبل از این که بازگردند و این هجرت رو انجام بدن که در واقع اتمام اون هجرت طولانیشون بود و بیان ایران اسلامی رو با وجود خودشون آباد کنن و جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی تشکیل بشه، شورای انقلاب تعیین کردن. یک شباهت جالبی هست. حالا من نمیخوام بگم طابقا نعل به نعل اتفاقها شبیه هم دیگه است از همه حیث. یک شباهت خیلی جالب، یک شورای انقلاب تشکیل دادن. این شورای انقلاب یکی از اولین کارهایی که به عهده داشت تدارک پذیرایی از حضرت امام بود. اتفاقا اون افرادی هم که انتخاب شده بودن، یکی از کارهایی که داشتن پذیرایی از پیامبر گرامی اسلام بود. یکی از اون 12 نفر کسی بود که قضا برای پیامبر گرامی اسلام می برد وقتی که رسول خدا در راه مخفی شده بودن. تا اینجا جدای از اهمیت اصل مسئله انتخاب نقباء امت، 12 نفری که عددش رو هم پیامبر گرامی اسلام اعلام می‌فرماید، حتی این عدد رو وقتی اعلام می‌فرماید الهام می‌گیرد از نقباء بنی اسرائیل که حضرت موسی بن عمران هم همین کار رو کرده بودن و اون داستان نقباء بنی اسرائیل 12 نفر برای 12 قبیله که تشکیلات حضرت موسی بن عمران رو در حکومت خودشون معرفی میکنه، حضرت اون 12 نفر رو یادآوری کردن، انگار اینا همه میدونستن اونو. این نمیدونستن که رسول خدا نمیفرمود که مانند نقباء بنی اسرائیل که تعدادشون 12 نفر بود شما هم 12 نفر به من معرفی کنید. این 12 نفر معرفی شدن. این که پیامبر گرامی اسلام در مدینه حکومت تشکیل دادن درش تردیدی نیست، اینکه تشکیلات طراحی کردن درش تردیدی نیست و این اولین نماد و نمونشه. البته نمونه های دیگری هم هست و اون برمیگرده به متن پیمان که از اینها پیمان نظامی گرفتن. همون اول کار پیمان فقط پیمان معنوی نبود. شما امشب اومدید با خدا، با رسول خدا، با ائمه هدا و بالاخص با مولای ما امام زمان ارواح الله الفدا تجدید بیعت کنید. مطمئن باشید حضرت از شما بیعت نظامی میگیره، کاری که اول انجام داد. و بیعت نظامی گرفتن یکی از لوازم حکومته و بعدها هم در داستانهای نبردهای مدینه شاهد اون دفاع جانانه از شهر مدینه، از حاکمیت پیغمبر گرامی اسلام بودیم. خب در این باره نمیخوایم الان صحبت کنیم، درباره ضرورت حکومت دینی نمیخوایم حرف بزنیم. من شاید انشالله هفته بعد در این باره بیشتر مطالبی رو خدمت سروران خودم عرض کنم، ولی اجازه بدید درباره یکی از شباهت‌های مهم شورای انقلاب با شورایی که پیامبر گرامی اسلام تشکیل داد مطالبی رو عرض کنم. اون شورا راستی چه کسانی بودن؟ جبرئیل امین اسامی رو اعلام فرمودن. خیلی انتخاب شایسته ای بوده. دوستان همه قبول دارن یا من یک بار دیگه بگم جبرئیل امین معرفی فرمودن 12 نفر رو؟ توجه دارید به این که جبرئیل امین انتخاب فرمودن؟ بله؟ بله. پس جبرئیل امین انتخاب فرمودن. خب این 12 نفر 7 نفرشون در زمان پیغمبر اکرم در بدر و هنی، در بدر و احد و موته و جنگ‌های دیگر به شهادت رسیدن. این 7 نفر که عاقبت به خیر شدن هیچ. ما در باره این 7 نفر صحبت نمی کنیم، به جای خودشون محفوظ. 5 نفری که باقی موندن بعد از پیامبر گرامی اسلام چی شدن؟ اجمالا یکیشون جزو کسانی بود که آمده بود در خانه علی ابن ابی طالب که علی رو به مسجد ببرن که از او بیعت بگیرن. همان جریانی که در اون جریان در خانه امیرالمومنین آتش گرفت. از نظر شما اشکال نداره؟ نظری ندارید شما؟ انتخاب جبرئیل امین مشکل ندارن حضرت جبرئیل امین که میشه دیگه ها؟ تو مسائل اجتماعی آدم یه آدمی رو به کار میگیره طبق مصلحت ها بعد خراب میشه. اشکال داره؟ از نظر شما مانعی داره؟ نه خیلی بفهمید. بله میخوای از جبرئیل امین هم ایراد بگیرید دیگه، حالا اون میل خودتونه. اسید ابن حزیر از اوس همین آقا بودن. ایشون اولین کسی بودن که از اوس بیعت کردن با خلیفه اول. در ماجرای سقیفه اگر ایشون رقابت نمی کردن با سعد ابن عباده و پا روی سعد ابن عباده نمیگذاشتن و بیعت نمی کردن با خلیفه اول، کار برای امیرالمومنین خیلی ساده تر می شد و سقیفه اون موفقیت رو پیدا نمی کرد. جزئیاتش هم دیگه نمیشه بیان کرد. معذرت میخوام، ببخشید. راستی سعد ابن عباده رو اسمشون نشنیدید؟ یکی دیگر از آن 12 نفر بودند. از خزرج بودند. و میگن این اسید ابن حضیر برای اینکه سعد ابن عباده یه وقت رأی نیاره زود پیش دستی کرد و حتی این عبارت رو هم به کار برد، با آقای ابوبکر بیعت کرد. بله، سعد ابن عباده با ابوبکر بیعت نکرد. بعضیا تحلیلشون اینه که چون ناراحت بود چرا با او بیعت نکردن، چرا رفتن با ابوبکر بیعت کردن. بعضیا میگن نه، اون اشتباهش که میخواست مثلا رأی رو به طرف خودش جلب بکنه، میخواست بعدش بده به علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا بگذاریم، مسائل سیاسی دخالت نکنیم. من یک بار دیگه از شما سوال میکنم که اشکالی نداره بعضی از اون اعضای شورا، اون نقبا 12 نفر بعدن اینجوری بشه؟ از نظر شما که مانعی نداره که؟ نه، مسائل اجتماعی دیگه. من شما که انتظار ندارید همه معصوم باشن، انتظار دارین؟ نه، آدم عاقلی هم چه انتظاری نداره، حتی اگر جبرئیل امین انتخاب کرده باشه. چون مسائل اجتماعی سیاسی اقتضاعات خاص خودشونو دارن، باید با همینا کار کرد، با همینا. بعضی از این افرادی که باقی موندن عمر طولانی هم پیدا کردن، زیر سایه معاویه در شام از دنیا رفتن. بعضی از این یک نفر از این افرادی که جالبه، من البته یه مقدار دیگه مطالعه لازم داشتم که دقیق تر به شما بگم، ولی تا اونجایی که من الان یادم هست یک نفر از اینهایی که باقی ماندن بعد از پیامبر گرامی اسلام، گفتم چند نفر به شهادت رسیدن زمان پیغمبر؟ نه، 6 نفر به شهادت رسیدن زمان پیامبر گرامی اسلام، 6 نفر نصفشون باقی موندن. این 6 نفر 3 نفرشون رو که پروندهشون گفتم اشاره کردم، جزئیاتش هم نمیشه بیشتر اشاره کرد، ولی یه نفر دیگر هم پروندهش رو بگم. یه نفر از اینا پای امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایستاد، همون کسی که در صفین به شهادت رسید و وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام اسم او رو کنار عمار برد به صورت خودش میزد و گریه میکرد، ابو هیثم ابن الطیهان. عین عمار، عین ابن الطیهان، فضرب به یدهی علیه السلام علی لحیته شریفه و اطال البکا. این سالم موند و خوبم موند. عمار و ابن هیثم اینا با هم مأمور جمع‌آوری بیعت بودن بعد از پیغمبر گرامی اسلام برای امیرالمومنین علی علیه السلام. یک بارم جلوی خلیفه اول بلند شد، محکم ایستاد و به وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام شهادت داد. داستانش هم طولانیه که خلیفه اول بیرونش کرد، یعنی در واقع اون جمع رو بیرون کرد و الی آخر. من نمیخوام به اون بحث زیاد بپردازم که ابن الطیهان میگه من اونجا ایستادم و گفتم که ماجرای قدیر مگه فراموشت شده؟ اختلاف بود در زمان پیغمبر اکرم که آیا پیامبر اکرم در قدیر امیرالمؤمنین را به عنوان دوست خود و دوست مؤمنین معرفی کرد یا به عنوان سرپرست. من رفتم فرمود من کنتم مولا فهاز علی مولا، منظورشون چی بود؟ در زمان خود پیغمبر ما بحث داشتیم، تو همون چند ماه آخر عمر شریف پیغمبر اکرم رفتم پیش پیغمبر اکرم گفتم که یا رسول الله اینجوری قصه، مردم میگن اون روز شما منظورتون این نبوده. بعد رسول خدا توضیح میدن منظور خودشونو و ایشون میان برای اصحاب پیغمبر توضیح میدن و بقیه ساکت میشن. همه اینها رو در محضر خلیفه اول بیان میکنن. ایشون هم میگه برید برید منو رها کنید که تا وقتی بین شما علی ابن ابی طالب علیه السلام هست من رو بهتر از او شایسته خلافت شماها نمیبینید. پس در واقع شورای انقلاب پیامبر گرامی اسلام با انتخاب جبرئیل امین اینا همشون تو مسیر باقی نموندن. اشکالی در نظر شما که گفتید اشکالی نداره ظاهرا و همینجور نگاه میکردید و حرفی نزدید، ولی اگه اشکال دارید برید به جبرئیل امین بگید حضرت جبرئیل امین از فرشته های بزرگ الهی دار هستن، اگر خواستید به محضر ایشون برسید راه داره، ایشون برادری دارن از فرشته های بزرگ الهی به نام حضرت عزرائیل، وقتی ایشون رو زیارت کردید بعد ایشون شما رو میبره پیش، احتمالاً البته اگه جای دیگه نفره میبرید اون میرید اونجا سوال میفرمایید، اعتراض چیزی هم داشتید بیان میکنید و اینها چرا از روز اول افراد درست انتخاب نکردن دیگه اونها رو من نمیدونم. نه مسائل سیاسی، ضمناً مسائل سیاسی هم کلا بهتر ما داخل نشیم، ولی ما چیکار کنیم مسائل سیاسی داخل فکر ما میشه، اون دیگه اون نمیشه جلوشو بگیریم. ما میخواییم داخل مسائل سیاسی نشیم، این مسائل سیاسی است که داخل فکر ما میشه. انقلاب رو هم حضرت امام با آدمهایی که دم دستشون بودن شروع کردن. مهم اینه که این آدمها نه دم دست به معنای خیلی دم دست، یعنی بی اعتنایی کنیم به انتخاب، نه افرادی که میشد باهاشون واقعا کار را انداخت. خب یه تعدادی از اعضای شورای انقلاب به شهادت رسیدن، شهید بهشتی، شهید مطهری و تعدادی از اعضای شورای انقلاب هم که عمدن اسمشون یادم رفته نمیدونم چی شدن، بالاخره یه چیزی شدن نمیدونم. من میخوام میگم نسبت به انقلاب حضرت امام نگاه عمیقی داشته باشید. لازم نیست همه صحنه هاشو طابقا نعل به نعل ما تطبیق تاریخی بدیم، ولی شما تاریخ رو مطالعه کنید بعد تاریخ خودمون رو مطالعه کنید، یکمی ظرفیتاتون میره بالا. یه نفر میگفتش که منصوب آقا، مثلا از یکی از منصوبین آقا در یکی از مقاطع مثلا اشکال میگرفت و ایراد میگرفت، میگفت منصوب آقا باید اینجوری باشه، این اصلا دلیل بر حالا ایراد میگرفت دیگه، خیلی ایرادهای تندی هم میگرفت. گفتم مثلا چه مقدار این فرد مورد انتقاد شما هستن؟ گفت چقدر مورد انتقاد هستن، اون فردی که منصوب آقاست ولی مورد انتقاده. بعد گفتم پیغمبر اکرم منصوبینی داشته خیلی از این بدتر بودن. گفت رسول خدا؟ من بله رسول خدا. بعد داستان خالد ابن ولید رو گفتم و که منصوب شد و بعد رفت اون همه کشتار کرد، آدم بیگناه کشت سر دقدلی خودشو، بعدش هم اومد گفت رسول خدا چیکارش کرد؟ گفتم خیال راحت باشه اعدامش نکرد. من اون 15 تا یا 30 تا الان یادم نیست آدم نکشته بود. گفتم چرا کشته بود؟ بله از رسول خدا چی در ذهنت؟ اینکه همه کارهای حق رو که میدونست انجام داد، خیلی از ناحقی ها رو تحمل کرد، خیلی سعی صدر نشون داد، فقط پیروزی ها پیغمبر اکرم رو دیدی؟ بعد گفتم از امیرالمومنین علی علیه السلام و منصوبین امیرالمومنین و ایراداشون بگم؟ گفت نه دیگه رسول خدا وقتی که نصب کردن آدم ولی خراب در اومده دیگه از امیرالمومنین حتما داشته. حالا امیرالمومنین بگو، گفتم من که خیالت راحت بشه بذار بگم. خیلی مهمه این که آقا فرمودن به جوانان اروپا و آمریکا که برید قرآن بخوانید و زندگی پیامبر گرامی اسلام رو مطالعه کنید. بنده تصور میکنم مقام معظم رهبری به عنوان یک کسی که اهل مطالعه است و اهل دقت در تاریخ اسلام این رو بیان فرمودن. در زندگی پیامبر گرامی اسلام حرفهای خیلی زیادی برای گفتن هست، در نحوه مدیریت جامعه که شعارهای زیبای لیبرالیزم اگر تازه راست بگن با همه گل و گشادی که داره این شعارها و بیشتر داره مورد سوء استفاده قرار میگیره، خدا شاهده در محضر حکومت پیغمبر اکرم رنگ میبازه. پیامبر گرامی اسلام چقدر مردمی عمل کرد، چقدر تو عرصه سیاست با سعه صدر و سماحت عمل کرد، چقدر موجب مشارکت حقیقی مردم شد، چقدر مردم رو عزت داد و بر سرنوشت خودشون به تعبیری حاکم کرد، چقدر انقدر که اگر مردم برای خودشون بدبختی خواستن، پیامبر گرامی اسلام در برخی از مواقف مانع نشد. اومد وصیت نامه بنویسه، یه عده اعتراض کردن فرمود نمی‌نویسم. نگو آقا، اگه صلاح میدونید آقا بنویسید، اصلا این حرفا اینا رو چیکار دارید؟ یه کمی بیا پایین با هم بریم، دیر اومدی زودم می‌خوای بری همینجوری. سماحت و سعه صدر رسول خدا و واقع بینی رو در عرصه جامعه و نحوه تدبیر سیاسی پیغمبر اکرم رو شما ببینید، هم بر قربت و مظلومیت پیغمبر اکرم شما صحه خواهید گذاشت و تایید خواهید کرد مظلومیت پیغمبر، هم بزرگواری او رو بهش دست خواهی یافت. و جوانان غربی چی میخوان مگه؟ شعارهای لیبرالی و لیبرالیستی، شعارهای طرفداری از دموکراسی و یک حکومت دموکراتیک که خب با اینها سالها مردم رو فریب دادن، اینها رنگ میبازه در محضر پیغمبر اکرم، کما اینکه رنگ میبازه در محضر حضرت امام، شاگرد مکتب پیغمبر اکرم. چقدر امام بزرگوارانه عمل کرد، چقدر دقیق، چقدر به تعبیری دموکراتیک عمل کرد. الان چقدر مقام معظم رهبری داره همینجوری عمل میکنه، چقدر دقیق. باور کنید هوش از سر مردمان هوشمند اروپا و آمریکا خواهد پرید. شما همین انتخابات ریاست جمهوری اخیر رو براشون قصه شو بگید، بگیدشون شاگرد مکتب پیغمبره، سر سفره در خانه خودش با فرزندان خودش در انتخابات ریاست جمهوری کوچکترین گرایشی به یکی از کاندیداها اعلام نمی‌کنه که احیانا زبان به زبان بخواد به جاهای دیگه منتقل بشه و تأثیری در انتخابات بگذاره. او که می‌داند نفوذش در میان مردم بالاترین نفوذ است. کجا تو دنیا اینجوری برخورد می‌کنه؟ کسی یه ذره چنگش به قدرت گیر کنه دیگه ول نمی‌کنه تو دنیا. مگه کارتل ها و تراست ها و این احزاب مخوفی که به تعبیر خود آقا دنبال ولایت مطلقه احزاب هستن در غرب اجازه نفس کشیدن به کسی میدن؟ اینجا ما ولایت مطلقه فقیه داریم، چقدر با سماحت و سعه صدر برخورد میکنه. اونجا ولایت مطلقه احزاب رو داریم، اونجا شورای نگهبان ها در احزاب تعبیه شدن و احزاب در چنبر صهیونیست ها هستن. اونجا ولایت مطلقه احزاب رو دارید که دو حزبی که با هم اختلاف میکنن دو روی یک سکه هستن و همه مردم اروپا این رو فهمیدن. شما برید بگید اون بخشهای به ظاهر زیبا و به ظاهر صحیح شعارهای لیبرال دموکراسی رو، اصلش رو بیاید تو تاریخ اسلام ببینید، تو انقلاب ما ببینید، دنبال چی هستید؟ به خدا مردم غرب فهمیدن که دموکراسی حقیقی در کشورشون پیاده نمیشه. مردم غرب فهمیدن اصلا دموکراسی، لیبرال دموکراسی شعارهاش پوچ بوده، واقعا آزادی وجود نداره. آزادی در محدوده ایست که مردم سرگرم بشن، غافل بشن از امور اصلی که دست کارتل ها و تراست های بزرگ باشه. اینو فهمیدن، نظام جایگزین ندارن. شما کافی ولایت فقیه خودتون رو معرفی کنید، انقلاب خودتون رو معرفی کنید، داستان انقلاب خودتون رو معرفی کنید. داستان انقلاب خودتون رو معرفی کنید. شما سریال یا فیلمی که بتونه حقایق انقلاب ما رو برای مردم اروپا بیان کنه دیدید تا حالا؟ دیدید؟ چون من نمیبینم، معمولا از شما میپرسم دیدید یا ندیدید. بله؟ شاید پخش کردن شما ندیدید. بله؟ ندیدید؟ خوابش هم ندیدید؟ مگر خوابش رو ببینید. خوابش رو ببینی که فیلم درست ساخته بشه. زیباترین بخش انقلاب ما کجاست؟ زیباترین بخش نظام ما کجاست؟ زیباترین، جذابترین کجاست؟ که پل ساختیم؟ این که خیابونای جنوب شهر رو اسفالت کردیم؟ اینکه توسعه ای در مناطق محروم پدید اومده؟ اینکه برخی از زیرساخت های اقتصادی درست شده؟ زیباترین و جذابترین بخش انقلاب ما رشد علمی است که کردیم؟ زیباترین و جذابترین بخش انقلاب ما کدوم قسمت انقلاب ماست؟ و همین الان کدوم قسمت نظام ماست؟ عملکرد ولایت فقیه، سند مستند ماست برای حقانیت این انقلاب و حرف تازه ماست برای مردم جهان. زیباترین بخش جنگ کجاست؟ شهادت طلبی جوانها، شبیهش رو با یه تفاوتهایی تو ویتنام و کوبا هم میتونی ببینی. تو حملات انتحاری خلبان‌های ژاپنی به کشتی‌های آمریکایی هم میتونی ببینی. میگم شبیهش ولی با تفاوت. کدوم بخش در دفاع مقدس؟ وقت فیلم دفاع مقدس ساخته میشه توش ولایت فقیه دیده نمیشه. وقت تو وصیت‌نامه شهدا به تعداد یادآوری از امام حسین یاد ولایت فقیه و توصیه به ولایت فقیه دیده میشه. ما سانسورچی‌های بزرگی هستیم برای این انقلاب. ما سانسورچی های بزرگی برای اصل انقلاب هستیم. به فرع انقلاب میپردازیم. سریال ساخته میشه، یه آقا پسری مثلا، حالا من همینجوری دارم میگم، ما شاید این سریال مثلا کره مریخ ساخته شده باشه، پخش شده باشه، اونم مربوط به انقلاب های اونجا، چه میدونم، پسر خواهرشو بالاخره تصادفاً یا چی میکشن و زور میگن و یه طبقه ستمگری هستن، این هم میزنه و انقلابی میشه، یا همسرشو بعد دیگه میخواد انتقام بگیره و به جریان انقلاب قرار میگیره و هیچی، خلاصه میشه اصل اساره یک انقلابی یه انتقامگیری شخصی. اون که همه جا اتفاق میفته، همه جا ممکنه ظلم اتفاق بیفته، همه جا هم ممکنه انگیزه شخصی و عاطفه عامل حرکت بشه. این ماهیت انقلاب ما رو نشون میده. هزینه باید اینجا باید هزینه کرد. روزی خواهیم دید که ما هممون متاسف خواهیم شد که انقلاب ما اگر دیر جهانگیر شد فقط به این دلیل بود که ما به خوبی ولایت فقیه و کار کرد و عمل کرده اون رو در طول تاریخ 35 ساله برای مردم جهان تبیین نکردیم. خیلی ما نعمت بزرگی داریم. انقدر چقدر ما در این زمینه بی ارزگی نشون دادیم. بعد از 35 سال آقا مجبورم به جوانان اروپا و آمریکا بفرمان که برید کتاب زندگی، حالا کتاب که نفرمودم، برید زندگی پیغمبر اکرم رو مطالعه کنید. ما میتونستیم در طول این مدت پیامبر گرامی اسلام رو معرفی کنیم. اصلا پیغمبر یعنی یک حاکم. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. خب حکومت که بدون تشکیلات نمیشه، خب تشکیلاتش هم اعلام کن. چگونه شد؟ بعد این افراد چه شدن؟ نه، تا معصوم نباشه نمیشه. خب شما از معصوم چه انتظاری داری؟ معصوم هر کسی رو انتخاب بکنه درست انتخاب میکنه. خیلی بیجا کردی این حرف زدی، خیلی مفت حرف زدی. خداوند متعال لیست میده، این لیست بعضشون خراب میشن. تو مسائل اجتماعی هم دنبال معصوم نباید بگرده که. داستانی انقلاب ما، داستان عجیب. نقش ولایت فقیه در انقلاب اسلامی ایران چه بود؟ میدونید رفقا، بعضی از دقیق ترین تحلیل ها که میشه انسان با آمار اون رو اعلام کنه. بنده در یک جلسه خصوصی حزب اللهی معنوی با معرفتی مثل همین جلسه هم جرأت نمی کنم اونا رو بیان کنم، که شدت میزان نقش ولایت فقیه در پیروزی و تحقق انقلاب رو درک کنیم. همینجوری نگیم خب البته نقش امام خیلی بود، یک کمی لطف کنیم بگیم نقش امام خیلی کلیدی بود. نه، تو میدونی چقدر بود؟ بخوان با اسنادی این رو دقیق برات بیان بکنن ممکنه تحملش رو نداشته باشی. همین الان در رسانه های ما داره از انقلاب سخن گفته میشه. یه گوشش رو اشاره کنم، فساد دربار داره بیان میشه. بله، مسلماً فساد دربار انقدری که بیان میشه نیست، بیشتر هم هست. هست یا نیست؟ برید مطالعه کنید آیا فساد دربار عامل انقلابه؟ دربارهای فاسدتر همین الان تو منطقه هستن، چرا اونجا انقلاب نمیشه؟ یکمی فکر کنید، خواهش میکنم. به به، ما انقلاب کردیم چون شاه خیلی فاسد بود. خب اون فاسدتر هست، چرا انقلاب نمیشه؟ شاه چقدر فاسد بود؟ هر چقدر بود از اون فاسدتر همین الان تو منطقه نمیبینی؟ از اون زورگوتر، از اون دیکتاتورتر، از اون خبیستر. الان انقلاب شد اونجاها؟ عامل انقلاب فساد دستگاه بود؟ بله مؤثر بود. بگذاریم، نقش ولایت فقیه در انقلاب چه بود؟ بنده تعبیرم اینه، ولی خب الان نمیتونم تحلیل کنم اونو توضیح بدم کامل. همه چیزه که نباید گفت، ول کن دور خود بریم. نقش پیغمبر اکرم در شکل گیری امت اسلامی و مدینه نبوی چیه؟ خب آقا، خب اصل ایشون بودن دیگه. اگر ایشون نبودن که اصلا همه بحثا برای ایشون بود. نقش ولایت فقیه در دفاع مقدس چی بود؟ تأمل بفرمایید. انتظار نداشته باشید هر رزمنده‌ای بتونه این معنا رو براتون توضیح بده. ممکنه مثل ماهی که غرق آبه، آب رو نشناسه خوب. نصرت‌های الهی و امدادهای الهی ببخشید به چه دلیل میرسه؟ ان تنصر الله ينصركم و یثبت اقدامکم، اگر خدا رو نصرت کنید خدا شما رو کمک خواهد کرد. میشه یه کمی در مورد تفسیر این آیه با هم صحبت کنیم؟ نه صحبت نمی کنیم، شما روش فکر کنید. نقش ولایت در این آیه چیه؟ میشه در موردش فکر کنیم؟ ما میخوایم خدا رو نصرت بکنیم، یعنی باید چی کار بکنیم؟ تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم چانه سرت، ای خدا بیا من موهاتو شونه کنم، نوکرتم کفشاتو واکس بزنم. خدا کفش نداره که، شون مو نداره که. نصرت خدا یعنی چی؟ خدا لطف میکنه، عنایت میکنه. خدا به کی لطف میکنه؟ به کدوم جامعه لطف میکنه؟ جامعه که نماز بخونن؟ نماز میخوندن که همه که قتل عام شدن تو مدینه، که در واقعه حره. تو رو خدا خواهش میکنم فکر کنیم. وقتی که حضرت امام میفرماد به خاطر اسلام دارن با ما دشمنی میکنن، ما که چیزی نیستیم خودمون، خدا به خاطر اسلام داره به ما نصرت میده، ما اسلام رو کمک کنیم خدا ما رو کمک میکنه، معنای این حرفای حضرت امام چیه؟ شما انتظار دارید بفرمایید ولایت فقیه؟ بعد شما چی میفهمی از کلمه اسلام؟ چی برداشت میکنی؟ خواهش میکنم تو رو خدا، یعنی با خودت لااقل بی‌تعارف باش، تحلیل کن، عمیق باش. کجای اسلامو ببخشید، کجای اسلامو من پیاده کنم، کجای اسلام رو من کمک کنم، کجای اسلام رو من محقق کنم این همه برکات نازل میشه؟ نماز جماعت خوبه به موقع؟ همین الان برو تو مدینه و مکه ببین چه خبره. قرآن همه حفظ کنن حل میشه؟ کجای اسلامه که عروت الوثقای دینه، که اون تمسک به حبل الله المتینه؟ کجای اسلامه؟ چرا بعضی وقتا ما یه مسلمان سکولار میشیم یه دفعه؟ نوبره به خدا. انشالله جلسات بعد بیشتر در این باره صحبت کنیم اگه خدا خواست. هجرت پیامبر گرامی اسلام هر لحظهش خیلی حرف داره، قبل از هجرت هم خیلی حرف داره، ولی اینقدر ناراحتم که به سرعت عبور کردیم. بعضی از رفقا میگن اینجوری تو بخوای بری که کی تاریخ اسلام تموم میشه؟ من اینقدر ناراحتم سری داریم رد میشیم. پیامبر گرامی اسلام فرمود قرآن رو نخونید برید به این سرعت که بخوای سوره رو تموم بکنی. خب تاریخ اسلام نباید سریع بخونیم بریم؟ این سفارش خود مقام معظم رهبری هم هست. یک مطلبی رو به شما عرض کنم، فکر کنم قبلنا با هم صحبت کردیم در این باره، ولی نه صحبت نکردیم، لااقل مفصل صحبت نکردیم. دوستان من توجه بفرمایند، آیات قرآنی هست در بین آیات نورانی قرآن که مشهورترن، قبول دارین؟ آیا مهمترین آیات قرآن از نظر نیاز ضروری و ابتدایی ما مشهورتر هستن؟ حتما نه، آیاتی هستن بسیار ضروری تر از نظر، همه آیات قرآن ضروری هستن ولی از نظر نیاز ما از اوجب واجبات است این آیات را اتفاقا اول بدانیم و اصلا نمیدانیم. این درباره آیات قرآن، ما بعضی از آیات قرآن رو یه جایی بحث کردیم توی مثلا این سایت، برشن هرچی بدی بیراه بوده محترمانه به ما گفتن که بابا این آیه رو چرا تا حالا کسی به ما یاد نداده بود. یک آیه از آیه های قرآن رو درباره قسم های قرآن کریم به خداوند متعال در جلسه ای خوندم، همین مقدار دانشجویان محترم حضور داشتن، یه خانم چادری بلند شد، هرچی از دهنش در اومد به من فحش داد. منم مونده بودم که خدایا من ترجمه آیه رو بد خوندم. آیه رو سیاسی استفاده کردم. ایشون فکر کرد من برای ولایت فقیه میگم، وقتی داشتم برای ولایت پیغمبر میگفتم. چی شد؟ من باید چی کار کنم الان؟ ایشون ضد قرآنن با این چادر. آخه چی شده؟ بعد گفت من 21 سالمه به عنوان یک دانشجوی مسلمان، این از اولین آیه هایی است که باید یاد میگرفتم. شما فلان چطور شده ها، چرا این آیه رو طالب من یاد نداده بوده؟ آه خب بله، این فوشا خوبه، خوردنش اشکال نداره، معلوم میشه یه مشکل برطرف شد. حالا آقا جون، این یک، برخی از آیات قرآن هستن ما بیشتر بهش نیاز داریم ولی مشهور نیستن. شما خیالت راحت نباشه از اینکه آیات مشهور قرآن رو معمولا بلدی، پس معارف دیگه 20 بیا 20 تو بدم واحد تو پاس کردی. اینو خواهش میکنم من بپذیری دیگه، من خواهش میکنم توضیح ندم دیگه. آقا خواهش چرا میکنی؟ توضیح بده، وقت نمیشه دیگه. حالا الان خواهشن شما احتمال بده لااقل رد شیم. برخی از روایات هستن، روایات بسیار کلیدی و مورد نیاز ما هستن که باید بدونیم، اصلا از حفظ باشیم، اصلا بلد باشیم، شعارمون باشه، باش صفا کنیم، ولی اصلا نشنیدیم تا حالا، چاپ نشده تو کتابها، مکرر مقابل دیدگانمون قرار نگرفته. دوستان من، من نمیخوام بی احترامی کنم به علمایی که سابقا در طول این 1400 سال آیات و روایاتی رو برجسته کردن تو کتبشون و تو تعلیماتشون به ما یاد دادن و سینه به سینه منتقل شده و اونها روایات مشهورتری قرار گرفتن. نه، نمیخوام بی احترامی کنم، زمانه عوض شده، نیازها متفاوت شده، درک عمیق‌تر شده، ما به بخش‌های جدیدتری واقعا نیاز داریم، از همین نهج البلاغه شریف، از همین حکمت‌ها، از همین روایات و اصول کافی. خدا شاهده گاهی از اوقات یک روایت رو برای یک جوان اهل علم، بلکه بگو طلبه فاضل، میخونیم میگه من همین الان کل نگاهم بدین عوض شد، من چرا این نخونده بودم؟ الان ما درگیر مسائل تازه‌ای هستیم، خب خوراک تازه میخوایم. پس اینم دیگه خواهش میکنم بپذیرید لااقل احتمالاً که بخش‌های از روایات بسیار مهم هستن تا حالا به گوش ما نخوردن. اشکال نداره که بله؟ اشکال نداره بپذیرید که اینو بله؟ خب در تاریخ اسلام هم بخش‌های مهمی هستن، ایزن به شرح ایزن، در حالی که ما به اون قطعات از تاریخ اسلام به شدت احتیاج داریم، به گوش ما هم نخوردن. در کتاب‌های مدرسه‌ای انتخاب کردن تاریخ اسلام رو دادن، منم که چقدر دوست آموزش پرورش هستم، دوباره اومدیم سر اصل ماجرا، ولمون کن تو خدا بگذاریم. قسمت‌های جدیدی از تاریخ اسلام رو باید رفت مطالعه کرد، اینا قدیمیه ها، ولی تاریخ اسلام هست باید رفت دید. مثلا نگاه کنید تاریخ اسلام سکولار، اینقدر پیامبر را در مکه اذیت کردن، پیامبر تصمیم گرفتن هجرت کنن، رفتن مدینه، مدینه رفتن. بله آقا، نه صبر کن، تو چند مرحله پیمان بستن، تو دو مرحله پیمان عقبه شکل گرفت، مرحله دوم بیعت صورت گرفت، 12 نفر نقبا تعیین شدن، بعد این 12 نفر اینجوری بودن، بعد یکیشون فوت میکرد، بعضی از این نقبا هم در زمان پیغمبر اکرم فوت کردن، راستی شهید نشدن، حالا من همه آمارشون رو نگفتم خدمت شما، بعضی از اینا فوت کردن، 6شون شهید شدن، یکیشون هم اونجوری، بعد دوتاشون هم که آمارشون دادم دیگه، حالا بگذاریم. بعد مردمشون وقتی نقیبشون از بین میرفت یا از دنیا میرفت یا به شهادت میرسید، میومدن پیش پیغمبر یه نقیب دیگه برای ما معین کن، رسول خدا میفرماد دیگه الان من خودم هستم، الان اینجا نقیب نمیخواید، من خودم نقیب شما، چی میخوای الان؟ تفاوت این دوتا عمل کرد چیه؟ یه کمی تأمل بفرمایید، خیلی واقعا تاریخ اسلام قابل تأمله، خیلی لذت بخشه. خب من ایام جشن اهل بیت دیگه روزه نمیخونم دیگه، و ایام دهه فجر هم ایام سرور اهل بیت. حضرت امام تحلیلشون رو درباره انقلاب شنیدید؟ میفرمودن که حضرت امام شنیدی تحلیلشون در مورد انقلاب؟ سوال کردم ها. خب شما حق دارید الان بپرسید کدوم تحلیل. ببینید الان من ربط انقلاب پیغمبر اکرم و انقلاب اسلامی رو عرض کنم. تحلیل حضرت امام درباره ارتباط انقلاب پیغمبر گرامی اسلام با انقلاب اسلامی 57 رو شنیدید؟ بله؟ حالا من عرض میکنم بهشون. میفرماد هنگام حضرت امام فرمودن ها، تو صحیفه امام هست متنشو، دوستان هفته بعد بزنن به دیوار به رفقا بخونن. بعد وقتی خوندی رد شدی دوباره برگرد بخون بگو چی؟ دوباره برگرد مطالعه کن. حضرت امام فرمودن که این که شب بعثت پیامبر گرامی اسلام در این سرزمین، ببخشید شب میلاد پیغمبر گرامی اسلام در این سرزمین 14 کنگره کاخ کسرا فرو ریخت، شاید دلیل بر این باشد که بعد از 14 قرن دین تو پیامبر من در این سرزمین حکم فرما خواهد شد. یعنی ایشون فرمودن شاید دیگه. حالا ببینید دیگه، شاید خودتون توی تأمل بفرمایید. یعنی شب مبعث پیامبر، ببخشید شب میلاد پیامبر گرامی اسلام خبر انقلاب 57 ما رو دادن. ما تو این انقلاب الان داریم زندگی میکنیم، ما این امام رو دیدیم. حالا جوانترها که ممکنه بله ندیده باشن. این چه خبری بود؟ فوق‌العاده است. خدا انقلاب ما رو به انقلاب جهانی امام زمان ارواح الله الفدا متصل بفرما. خدا ما رو جزو یاران ثابت قدم این انقلاب قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد.
بیان معنوی نقطه های آر